طور که خدمت شما عرض کردم، روزهای پنجشنبه در ماه مبارک رمضان در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی بحث قرآن رو ادامه میدیم. خدمت آقای جواد سلام مجدد عرض میکنم، عرض خوش آمد و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و همچنین عرض تبریک روز میلاد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما، همکاران محترم، همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. این روز میلاد جناب حضرت مجتبی کریم اهل بیت را خدمت همه بینندگان تبریک عرض میکنم. واقعیت اینه که ما نسبت به همه اهل بیت آنچه که باید و شاید کار نکنیم، نسبت به آقای امام مجتبی علیه السلام هم که یک قربت خاصی دارن، چون طبعا امیرالمومنین به خاطر شرایطی که بوده شناخته شده ترن، قیام حضرت سید الشهدا همینطور، آقای امام حسن علیه السلام کمتر پرداخته شده بهشون. من اگه اجازه بدین چند جمله راجع به حضرت صحبت کنم.
بسیار مناسب.
ببینید، اهل بیت علیهم السلام به طور کل دو تا وظیفه اساسی دارن، یکی حفظ دین و دینداران، و نه فقط حفظ دین و دینداران، رساندن اونها تا حدی که اونها قابلیتش رو داشته باشن به آستان مقصود، تا حدی که همراهی بکنن. در یه روایتی امیرالمومنین فرمودن که شما نمیتونین مثل من باشین، انکم لا تقدرون علی ذلک، ولکن اعینونی، منتها منو کمک کنین، به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، من را با ورع خیشتنداری و تلاش جدی و عدم بروز تمایلات و مستحکم بودن در مسیر خودتون کمک کنین. یعنی چی منو کمک کنین؟ یعنی من شما رو سوق میدم، من شما رو میبرم، ولی شما هم کمک کنین در بردن به من. از باب مثال، مثل کسی که تو نجات غریقه، میگه من تو رو نجات میدم، ولی دستتو از دست من نکش، منو کمک کن در نجات دادن خودت،
به خودت کمک کن در
بله دیگه، در حقیقت بازگشتش رو اینه که خودت کمک کن، یعنی در نجات خودت کمک کن تا من تو رو نجات بدم. پس این وظیفه کلی اهل بیت که حفظ کنن و ارتقا بدن حقیقت رو. بعد هر کدوم از اهل بیت در شرایطی که قرار میگیرن این محور اصلی رو با توجه به اون شرایط انجام میدن. گاهی وقتا لازم قیام کنن، گاهی وقتا لازم صلح کنن، گاهی وقتا لازم مثلا گسترش علم و معرفت رو به صورت جدی در برنامه کار خودشون داشته باشن، کارهای مختلف. آقای امام حسن علیه السلام که به کریم اهل بیت معروف شده، این اصطلاح اصطلاح روایی نیست اصلا. یعنی تو روایات نداریم مثلا ایشون را با نام کریم لقب دادن. این اصطلاحی که در بین مردم رایج شد، یعنی یه وقتی مثلا میگم فلانی ارزون فروشه، از بس ارزون فروشی کرده اصلا مشهور شده در بین مردم به مثلا آدم با انصاف، مثلا مغازه با انصافه، حاجی آقای با انصاف، از بس حضرت کرم کردن، از بس به مردم کمک کردن، به اسم کریم معروف شدن و به این لقب مشهور شدن. حالا من این برای که بفهمیم عمق این کرم چیه، باید شرایط رو درک کنیم. بعد از رسول خدا که اهل بیت کنار زده شدن از جامعه، به اهل بیت ظلم‌های عجیبی شد، به طوری که افراد حضرات معصومین را به اندازه یک عالم معمولی هم حتی بهشون مراجعه نمی کردن. قصد این بود که اهل بیت کلن پس زده بشن از جامعه، جامعه ای که شهادت حضرت صدیقه را دیدن و دم بر نیاوردن، جامعه ای که فرق امیرالمومنین شکافته شد، جامعه ای که در مقابل امیرالمومنین ابو موسی اشعری را انتخاب میکنند، بین امیرالمومنین و قرآن های سر نیزه معاویه و عمرو عاص اون رو انتخاب میکنند. بعد همینطور این فاصله شکاف بیشتر شده، اما نجات مردم هم در اینه که با اهل بیت مرتبط باشن، این خط بینش یک گسست کامل ایجاد نشه، نباید گسل ایجاد بشه بین مردم و راه نماهاشون.
درسته،
ولی مردم حتی سلام نمی کنن به اهل بیت، یعنی با این مردم کرم کردن، چون میبینه که این کسی که الان به من داره بد و بیراه میگه، ناسزا میگه، پشت کرده به من، سلام نمی کنه. از طرفی اگر این رویه ادامه پیدا کنه، این آدم خودش بدبخت میشه. حالا من چه کار کنم که این از بدبختی نجات پیدا کنه؟ بنابراین من ناچارم، تنها راهی که میتونم اینو به سمت حقیقت بیارم، حقیقتی که خودش خوشبخت بشه، یعنی اهل بیت که نیازی نداشتن.
درست،
تنها راهی که این میتونه نجات پیدا کنه اینی که بهش یه مقدار پول بدم. ببینید مثلا فرض کنیم بگن تو فلان کوچه هر روز چلو کباب میدن، هر روز غذا میدن، چقدر شلوغ میشه؟ حالا علاوه بر غذا مثلا یه چکم میدن، یه ایران چکم میدن، 50 تومن هم میدن، همه مردم شهر میرزن اونجا. تعجب فهمید حضرت با تلاش خودشون که داشتن این کرم را به حدی انجام میدادن که مردم به سمتشون بیان، که حتی دشمنانشون مثل مروان گفت هازا اسخل عرب، چون عرب ها بعضی از صفات درشون بارز بود، یکی سخاوت که مثلا تو داستاناش داره، مثلا طرف براش مهمون آمد فقط یه دونه شتر داشت، از دار دنیا با اون شتر بارکشی میکرد و اینا، مثلا همه ممر زندگیش بود، شتره رو براش سر برید، اینطوری یه سخاوت مثلا معروفن بهش به این کار. بعد حالا میگه این سخی ترین فرد با سخاوت و با کرامت ترین فرد که توی عالم عرب ظهور کرده، بروز کرده، این کار میکنه حضرت تا مردم به سمتش بیان، دوست و دشمن آمدن به سمتش، تا در خونه حضرت افراد بیان، و این که بیان نه به خاطر خودشون،
این فاصله ایجاد نشه،
برای که اونا نجات پیدا کنن. مثل یک پدری که به بچهش احتیاج نداره که بیاد دم خونش، ولی میگه اگه بیاد دم خونه من عاقبت به خیر میشه، اگه به من بی احترامی کنه خودش عاقبت به شر میشه. حالا ما اینجوری نیستیم، چون ما واقعا خودمونم در نظر میگیریم.
بله،
اون کسی میتونه این حرف رو بفهمه واقعا که حر باشه، از همه قیود حتی خودش گذشته باشه، که بعد خودش هیچ احتیاجی به اونا نداشته باشه و تمام هزینه هایی که یه پدر برای بچهش نمیکنه برای دشمنش بکنه. این میشه کریم. کریم اون نیستش که یه کسی که خدمتی بهش کرد حالا بیشتر از اون خدمت کنه، یا به کسی خدمت کنه که مثلا دوستش داره، یا به کسی خدمت کنه که با هم نزدیکن. اگه کسی به دشمنش خدمت کرد، به کسی که بهش بد و بیراه میگه، ناسزا میگه، خدمت کرد، اونم بدون چشم داشت که بعدش هم باز دوباره فحش بده بهش، اون کریمی. اصلا تصور این حد از کرامت، و این که مثلا فرض کنیم بنده و شما مثلا خونه ای ماشینی چیزی داشته باشیم، کلید و همه رو بذاریم تو خونه، فقط باید دست لباس بیام از خونه بیرون، دو بار گزارش تاریخی اینه که کل اموالشون رو حضرت دادن
کرد،
و سه بار گزارش تاریخی داریم که تازه این گزارش شاید واقعش بیشتر از این هم بوده، اون مقدار که گزارش داریم نصف کردن.
بله،
هر چی داشتن نصف کردن، دوباره هم که از صفر شروع کردن دوباره زندگی.
درست، خیلی ممنونم، توضیحات بسیار خوبی بود، هرچند کوتاه و در واقع خور امام مجتبی نبود، ولی فرصت برنامه ما به همین اندازه اختصاص یافت، مزین شد و متبرک شد. یه بخش کوتاه رو ببینیم، برگردیم و ادامه بحث قرآنی رو در خدمت جناب آقای دکتر نخاولی ادامه بدیم.
رمضان سفره مهمانی مخصوص خداوند بدود است، مه رحمت و جود است، مه ذکر و صلات است و رکوع است و سجود است و سلام است و درود است، تعالی الله از این پیکه که در نیمه این ماه دلم روز خدا بند تعال شده در دامن زهرا مهتابان محمد متجلا که دمیدن فروغش به دل اهل تبلا سر دست علی و فاطمه مشتانه مولا سر دست علی و فاطمه مشتانه مولا مه هر انجمن هستی ولی ظلمم هم هستی مه هر انجمن هستی ولی ظلمم هم هستی به نبی جان و تن هستی به علی یاسمن هستی حسن هستی حسن هستی حسن هستی که در این ماه خدا ماه خدا دوست زند بر سر و رویش همه محو گل رخسار نکویش همه دل داده خویش همه آواره کویش همه را دیده به سویش همه دیدن به رخسار خدا منظر او روی خدا را.
بله، این هم آیتمی بود و بخشی بود که از میلاد با سعادت امام مجتبی تقدیم حضور شما شد. خدا قسمت کنه، خدا قسمت کنه. خیلی زود این دعا رو گفتن از ماه رجب حتما بگید، ماه شعبان بگید و ماه رمضان هم تکرار کنید که به هدف اجابت انشاءالله برسه. اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی آمی هذا و فی کل آم. خدا قسمت کنه در مراسم حج امسال شما هم شرکت کنید و در مدینه منوره زائر امام مجتبی علیه الصلاه و السلام باشید. جناب دکتر نخاولی، بحثی که در ماه مبارک رمضان خدمت شما بودیم بحث قرآن بود. در مورد این معجزه جاوید دو جلسه گذشته صحبت کردیم، امروز جلسه سومی هست که در این باره می‌خوایم صحبت کنیم. در مورد این که چه بهره‌هایی میتونیم از قرآن داشته باشیم، چه استفاده‌هایی و به چه نوع میتونیم از قرآن ببریم، هفته گذشته در پایان وقت صحبت شد، اما ادامه اون رو میخوایم امشب امروز در واقع بشنویم.
بسم الله. خب گفتیم که ما مواجهه هامون با قرآن مواجهه کتاب شناسانه، معرفت محور و مواجهه سوم مواجهه درمانجویانه است. این مواجهه درمانجویانه رو امیرالمومنین در خطبه متقین یک تذکر لطیف میدن که متقین اونایی هستند که قرآن را به عنوان یک نسخه مطالعه میکنن. اما اللیل فصافون اقدامهم تالین الاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا، شبها بلند میشن و اجزاء و قسمت‌هایی از قرآن رو می‌خونن. یستسیرون بهی دواء دائهم یحزنون بهی انفسهم و یستسیرون بهی دواء دائهم، جانشون رو به اون حقیقت متصل می‌کنن، محزون میشن و می‌گردن قرآن رو استثاره، یعنی چیز رو به هم زدن. یستسیرون بهی دواء دائهم، تو دوای دردشون از توش پیدا کن. این نگاه، نگاه درمانجویان است. برای اینکه این نگاه درمانجویانه که خدا از من چه میخواهد، من باید چه کنم، قرآن چه میگوید، دو قرآن چه میخواهد.
بله،
اون قسمت های قبلی که علوم قرآنی و تفسیر و ترجمه و معارف و مفاهیم قرآن و اینها باشه، حتی صوت و لحن و اینا لازمه، چون خود صوت و لحن دل رو نرم میکنه، آدم رو متمایل میکنه. همه زمینه ها رو باید مهیا کرد تا در نهایت به این درمانجویی و درمان و عمل منتهی بشه. تو این قسمت پس ما اولا یه اشاره دوباره بکنیم، ضرورت داره که ما با قرآن خودمون مأنوس بشیم، با قرآنمون زندگی کنیم و هرچی هم آفت داریم از همین جدایی از قرآنه. تو نظام خودمون مدیران ما چقدر از قرآن آگاهی دارن، چقدر تسلط دارن به قرآن. خب وقتی که نمیدونه از قرآن اطلاع نداره و تسلط، مدیر در جامعه اسلامی باید حتما از قرآن یک اطلاع مکفی در حد مدیریت، نه در حد آدم معمولی داشته باشه، باید مدیریت اسلامی بکنه. شما به عنوان نمونه ببینید که امر به معروف نهی از منکر در قرآن به صورت جامع بهش نگاه شده. اصلا بحث امر به معروف رو میگه که سه مرحله داره قرآن: بخشی نگاه نکن، جزئی نگاه نکن، ولتکن منکم امتون یک یدعون الالخیر، البته دعوت به خیر. خود این دعوت به خیر دو شاخه داره: دعوت به خیر تئوری، یعنی معرفت های لازم تا فرد به سمت خیر بیاد، بفهمه چی خوبه چی بده، و این خوبه فقط نه اینکه خوبه، چه آثار و منافعی داره، اون چقدر ضرر داره، تا شوق ایجاد بشه دیگه. درسته. اگر فردی بفهمه این معقوله، منطقیه، بعدم مفیده براش، خب میره به سمتش. ولی وقتی جا نیفتاده، به عنوان مثال مثلا بحث حجاب، ولی فرد جا نیفتاده که بعد حاضر خودش رو به خفیفترین خفت ها تن بده، خب این مشکل اولش اینی که ما باید دعوت به خیر تئوری بکنیم، جا بندازیم براش. دو، مسئله ازدواج جا بیفته، عفت جا بیفته، معاد جا بیفته، این میشه دعوت به خیر تئوری. بعد دو، دعوت به خیر عملی. دعوت به خیر عملی چیه؟ یعنی موانع عملی که سر راهش هست برای رسیدن به اون خیر رو برداریم. وقتی که یک جوان 30 سال شده ازدواج نکرده، خب طبعا این خودشو عرضه میکنه تو کوچه و خیابون.
درست.
کار درستی نمیکنه، ولی همه که اون سلمان و ابوذر نیستن که. ولتکم منکم امتون، پس یک یدعون الالخیر، دو و یعمرون بالمعروف، برخورد ایجابی کمکی، سه اگر کسی آدم سالمی باشه با این دوتا مرحله 99% 99 نگیم 94% 95% 90% افراد وقتی که مانع نداشته باشه سر راهشون،
بله،
بعدم بفهمه این کار کار خوبیه، رعایت میکنن. میگن این جورج واشنگتن رئیس دانشکده بوده، رئیس دانشگاه بوده اون وقت قبل از ریاست جمهوریش، یه جای خوندم نوشته بود که بعضی از مسئولین گفتن که آقا به این دانشجو بگو از رو چمنا رد نشن. گفت خب این که معلوم نبود رد بشن، خب چرا رد میشن؟ گفتم به خاطر اینکه در ورودی دانشگاه مثلا اونجاست، اینجا هم در ورودی سالن ورودی دانشکده است، بعد اینجا جلوش چمن کاشتیم زیبا باشه، اینا بعد باید یه دور بزنن بیان. گفت خب شما یه کار بکنید، این مسیر مستقیم رو سنگچینی کنین، اونجا رو چمن بکارین، این میشه مانع زدایی. بعد حالا اگر کسی واقعا جلو نزدیکترین راهش بود و مشکلی هم نشه، رفت از رو چمن، این آدم مریضه دیگه. بعد اون وقت برخورد سلبیه و ینهون عن المنکر. پس اینجوری شد، ولتکن منکم امتون، اولا باید جمعی باشه، نهاد باشه، یدعون الی الخیر، تئوری و عملی، یعنی مسیر ازدواج رو تسهیل کنه به صورت عملی، منکرش رو باید جلوش رو گرفت دیگه.
بله.
و این باب ازدواج باز کردن، کمک مشاوره، مراکز مشاوره، مراکز آموزشی، مراکز تسهیلاتی، کمک های فکری فرهنگی اقتصادی به در قبل از ازدواج، حین ازدواج، بعد از ازدواج بدن، علاوه بر اون مسائل دیگه. اینا تازه میشه رکن اول امر نهی از منکر. دو و یعملون بالمعروف، اگه اینطور شد 90% مردم سالم میشن. یه 10% ممکن آدم های مریض باشن که بازم برن رو چمن، یه با اونو برخورد کن، اشکال نده. چون ببینید این بینش توی مسئول ما نبوده، ما گام اول رفتیم سراغ آخرین گام.
درست.
بعد برخورد عکس داده. یعنی قرآن که میگیم، قرآن به طور عملیاتی کار برده، نه شعار قرآن بخون ثواب ببر، این که نشد.
درست. خیلی ممنونم. بریم باید یه بخش رو ببینیم و برگردیم ادامه بحث شما رو بشنویم. با ما همچنان لطفا همراه باشید.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب
جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين
در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم در نیمه ماه مبارک رمضان و بحث قرآن و چگونه میشه از قرآن استفاده کرد و استفاده های بهتر و بیشتری کرد رو در خدمت جناب آقای دکتر نخاولی بحث میکنیم که خدمتشون خواهش میکنم ادامه بحث رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. پس این باور که قرآن نجات بخشه و طبیبه بعد از اینکه ایجاد شد واقعا باور کنیم که این مسئله رو داره، این وقت شعار بازگشت به قرآن مطلب، این شعار قبل از انقلاب هم مطرح شده بود توسط مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، مرحوم آقای طالقانی آیت الله طالقانی هم همچی نکاتی رو داشتن، اون وقت هم خیلی جذاب بود این شعار چون مردم خلش رو احساس میکردن، یه حرکت هایی هم شکل گرفت، منتها چون برنامه تفصیلی راهکار اجرایی عملیات قدم به قدمش نبود، در حد همین
تئوری
آره تئوری و یک سری جلسات قرآن روخونی روانخوانی در حد مثلا آموزش و مفاهیم و اینها جلو رفت، اما باید کار به این سمت بره، یعنی این تا این وسط راه متوقف نشه که ما از قرآن چه میخواهیم، قرآن از ما چه میخواهد، یعنی اون مقدمه برای رسیدن به این نتیجه است. جلسه پایان جلسه گذشته یک نکته را عرض کردم
بله.
که در مورد ارتباط با قرآن اگه میخواد آدم استفاده کنه، البته اون نکته که گفتم وسط راه بود، برای مثال که برنامه از بحث تئوری مقدار خارج بشه مثالش عرض کردم، اون در حقیقت راهکار قرائت قرآن یکی از راهکارهای ابتدایی که الان عرض میکنم، یکی از نکاتی که در مورد انس با قرآن خود قرآن تذکر داده بحث قرائته، قرائت در قرآن به این معنا چند بار تکرار شده، فقر او ما تیسر من القرآن، فقر او ما تیسر من، امر شده، مستقیم امر شده. خب منتها این قرائت دو سه تا نکته داره که کمتر توجه شده، اول این که مثلا ما میگیم میریم جلسه قرائت قرآن و قرائت قرآن رو مساوی با روخانی قرآن میگیم، این ظاهرا درست نیست. ببینید خیلی کارا میشه با قرآن کرد، من قرآن رو از جیبم در میارم و میبوسم، ثواب داره، با عشق بهش دست میکشم، گرد و غبارش رو پاک میکنم، اینو ثواب داره، همه این کارا ثواب داره، الا اینکه حداقل انتظار خداوند از ارتباط ما با قرآن ارتباط در سطح قرائته، اون چیزی که من بخونم، اما ما فارسی زبانیم دیگه، اگر معناشو کسی نفهمه به این حالت قرائت گفته نمیشه، این غلط مشهوره، میگن جلسه قرائت قرآن رفتیم. ببینید عرب وقتی که میگه قرأتو یعنی خوندم و فهمیدم، میگه قرأتو کتابک یعنی نامتو خوندم و فهمیدم. اگر این نامه به انگلیسی باشه، من تو راهنمای دبیرستان انگلیسی خوندم و در حد یک بوک و یک والو مثلا نمیدونم یک ویندو اینا الان تو ذهنم بوده و الفبای انگلیسی، میتونم نامه رو از رو بخونم ولی نفهمیدم چی نوشته،
مفهومش متوجه نشدم،
نمیفهمم. به این حالت عرب نمیگه قرأت، به این حالت میگن تلفظ. تو این جلسات ما که معناهاشو نمیفهمیم گوینده چی گفته میشه جلسات تلفظ قرآن.
درسته.
البته عرض کردم دست کشیدن تو قرآن هم ثواب داره،
بله،
بحثی نیست، تلفظ قرآن ثواب داره، اما حداقل انتظار خدا را تأمین نمیکنه. حداقل انتظار خداوند ارتباط با این کتاب نورانی در حد قرائته، یعنی بخونه
و بفهمه،
بفهمه چی گفت، الان اینجا چی شد، چی خواست، چه امری بود، چه نهی بود، این جمله یعنی چی. مثلا این که اینجا نوشته هو الذی یسیرکم فی البر و البحر یعنی چی. این قرائت پس یک نکته این که خواندن همراه با درک و فهم باشه، این که یک ترجمه دقیق شیوا و بلیغ این حداقل رو تأمین میکنه، گرچه نه در سطح مطلوب، در سطح حداقل تأمین میکنه. این یک. کمیتش چقدر باشه؟ حداقل روزی 10 آیه، یعنی استمرارش مهمه. من الان امروز مثلا 5 صفحه بخونم، باز یه هفته هیچی نخونم، باز یه هفته 2 صفحه بخونم، این ارزش زیادی نداره.
درسته.
خوندن قرائت ویژگیاش اینه: اولا همراه با فهم باید باشه، دو استمرار و ثبات داشته باشه، هر روزه باشه، جیره دائمی باید باشه، مثل صبح و ظهر و شب، نهار و شام، اینطوری، مثل کسی که یه روز 2 پرس غذا بخوره، 3 روز هیچی نخوره، اصلا این بیشتر به خودش آسیب میزنه با این کار. حالا قرآن آسیب نمیزنه، مثل غذای ظاهری نیست،
درست،
اما بهره نمیبره اونطور که باید ببره. دو مستمر، حد اقل کمیش روزی 10 آیه است، ولی حد اقل لازمه، مطلوب نیست، حد اقل مطلوبش 50 آیه است. اینا از کجا میگیم؟ روایت داریم،
بله،
که فرمودن کسی که از 10 آیه در شبانه روز قرائت کنه، یعنی بخونه و بفهمه چی فرموده، این از غفلت بیرون آمده، لم یکتب من الغافلین. اما کسی که 50 آیه، این از غفلت بیرون آمده ولی اهل ذکر نشده، اگه کسی میخواد در حد اقل مطلوب سیر کنه، 50 آیه بخونه که کتب من از ذاکری، 50 آیه بخونه و این 50 آیه معناش هم بفهمه. این 50 آیه حالا فرق داره، تو سوره هایی که آیات بلند داره با آیات کوتاه،
بله،
پایه هم حدود 1 ربع دقیقه طول میکشه، بیشتر طول نمیکشه،
واقعا وقتی نمیشه در طی یک شبانه روز.
من حساب کردم مثلا میشه 1% دیگه،
بله،
24 ضرب در 4 میشه 96 دیگه، 1/96 شبانه روزه. خب حیف نیست آدم 1% وقت خودش رو پای نورانی ترین گرانبهاترین چیزا نذاره، بعد انتظار داشته باشه جامعه اصلاح بشه. چجوری اصلاح بشه؟
درست.
مثلا نسخه رو نخوندم، نسخه برام رفتم دکتر، نسخه هم داده، اصلا نخوندم اینا چی نوشته، خوب میشم؟ من صبح تا شب تو بیمارستان برم قدم بزنم، خوب میشم؟ تو مطب راه برم، نسخه ها رو بگیرم، انبار کنم، حتی نسخه رو از رو بخونم، خوب نمیشم؟ باید بفهمم چی خواسته از من.
درست. خدا رو شکر در ماه مبارک رمضان مراسم قرائت قرآن و ترتیل خوانی، حالا به همون در واقع نحوی که شما گفتید، زیاد برگزار میشه. اما اینکه قرآن رو بفهمیم و به معنی واقعی قرائت قرآن رو انجام بدیم و قرائت کنیم، خب در واقع جای کار داره و باید بیشتر در این جلسات تفسیر و در واقع جلساتی که در طی ماه مبارک رمضان برگزار میشه بیشتر شرکت کنیم. خدا توفیق بده بتونیم از این راه استفاده کنیم و بیشتر با قرآن مأنوس بشیم. بریم یه بخش کوتاه رو ببینیم و برگردیم، قبل از اینکه به استقبال اذان ظهر به افق مشهد مقدس بریم، یه بخش دیگه هم در خدمت جناب دکتر نخاوندی خواهم بود.
خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست و مرا به زیور صالحین بیارای، در گستردن داد و فرو خوردن خشم و خاموش کردن آتش فتنه و خصومت و جمع‌آوری پراکندگان و اصلاح میان مردمان و فاش کردن نیکی های اهل ایمان و پوشاندن عیب ایشان و نرم خویی و فروتنی و خوشرفتاری و سنگینی و وقار و حسن معاشرت و سبقت جستن به فضیلت و برگزیدن انعام و تفضل و فرو گذاشتن سرزنش و خردگیری و ترک احسان درباره نااهل و گفتن حق هرچند دشوار آید و اندک شمردن خیر در گفتار و کردارم گرچه بسیار باشد و بسیار دیدن شر در گفتار و کردار خیش گرچه اندک باشد. مرا در همگی این صفات خلعت زیبای پرهیزگاران بپوشان و این صفات را وسیله ادامه اطاعت و التزام جماعت و فرو گذاشتن اهل بدعت و به کار برنده رأی خودت درآور و کامل ساز.
دوازده و بیست و نه دقیقه هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس هست. در یه بخش کوتاه در خدمت جناب دکتر نقاوتی توضیحات بیشتر رو میشنویم.
پس اون چیزی که کلیدهای قرآنی هست اولیش قرائته. حتی قبل از این هم یه چیزایی داریم، اونو دیگه من فاکتور گرفتم از یه جایی که به صورت عمومی بشه عملیاتی کلید انس با قرآن را بزنیم.
درسته.
هم بنده، هم دوستان، هم بینندگان، اگه میخواییم یک گام تغییر کنیم از اینجاست. یک داستانی از ابو سعید ابوالخیر نقله که میگن که دعوتش کردن برای جامعه نیشابور بیاد برای مردم نیشابور صحبت. بعد سه سال بالاخره هی فرصت خواست، گفت من تا خودم رو به اون سطح برسونم.
سه سال
بعد اون اهل معرفت مثل ما نیستن با یه قطره یه ساعت صحبت کنن، یه دریا دارن یه دقیقه صحبت. بعد آمد از پله های منبر بره بالا، همه مردم نیشابور جمع شده بودند و تو کوچه ها پر بود و اون خادم مسجد گفت خدا پدر مادراتونو بیامرزه، یه قدم مسجد رضای خدا برین جلو. مردم بیرون وایستادن، ایشون همون بالای منبر که بود گفت بسم الله الرحمن الرحیم، نشست، گفت حرفی که من میخواستم بزنم این خادم گفت، برای رضای خدا یک قدم بیا جلو. از پله آمد پایین. حالا مردم میگن مرد حسابی چی گفتی؟ ولی خلاصه تمام دین را گفت. عقبگرد نکن، در جا نزن، بیا جلو، اونم برای خدا یک گام. از مرحوم علامه طباطبایی نقله، روحشون شاد، این مفسر بزرگوار و عظیم القدری که آیندگان خواهند دانست که بود و چه کرد. ازشون پرسیده بودن شما میتونین قرآن رو توی یک کلمه خلاصه کنین؟ بعد فهمدن آره میشه. گفتن چه کلمه؟ فهمدن تعالم. تعال عربی میگن تعال یعنی بیا، بفرما.
بله.
منتها به هر بیایی نمیگن تعال. تعال از علو میاد. اگر من و شما هم سطحی میخوام بگم بیا پیش من، میگم الیه، بیا پیشم. تعال یعنی بیا بالا. چون
رشد.
همین الان هم هست تو روستاها، خونه ها بالاتر دیگه، زمین ها پایین تر که آب بتونه بگیره. این جوان ها اینا که از سر کار می آمدن، پیر مرد ها پیر زن ها که تو بالکن نشسته بودن، می گوید آقا بیا بالا، بفهم بالا. این را خدا در اصطلاح ملکوتی به کار بود، بیا بالا، تو آسمانی هستی، ملکوتی هستی، در اینجایی، بیا بالا به اون ساحت ملکوتی خودت برس. بر از این که یک گام تغییر کنیم، هر روز یک گام،
خصوصا نمیخواد
اونم ساختار شکنی پدر خودمونو در بیاریم، خودمونو به آب و آتش بزنیم. یک گام آسانی که بتونه آدم این گام را همیشه طی کنه. تا بعد راجع به قرائت گفتیم.
نیمه ماه مبارک رمضان، روز میلاد با سعادت امام مجتبی علیه السلام هست که به همه شما خوبان، شما روزداران، شما مهمانان سفره حضرت حق تبریک و تهنیت عرض میکنیم. امیدواریم ما هم این خلق و خوی کریمانه امام مجتبی درمون رشد پیدا کنه و در این ماه صیام انشاءالله دست دیگران رو بگیریم، ما هم سفره بندازیم و انشاءالله دست خیر بیشتری داشته باشیم. جناب آقای دکتر نخاولی، خدمت شما هستیم و بحث رو ادامه میدیم در این فرصت باقی مانده برنامه امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب قرار شد یک گام حرکت کنیم، بیایم جلوتر. همین که قرآن را اگر اون دوستانی نمیخونن 10 آیه، اگر یک همت بیشتری 50 آیه با یه قرآن ترجمه داره مطلوب بگیرن. این چیزی هم که بعضی وقتا تو صدا سیما هم دیدم که یه آیه میخونده میشه ترجمه، این ادب نیست، یعنی انگار وسط حرف خدای میپرادم.
درسته،
چون ترجمه حرف خود خدا که نیست، واسطه خوده یک بشری داره. خوبه که آدم اون صفحه رو که میخواد بخونه از قبل یک بار ترجمهش رو نگاه کنه ببینه چی داره میگه و با آیه تطبیق بده. اگر فهم حاصل شد هم در حد اون ترجمه کفایت میکنه، و الا بعد اول ترجمه رو بخونه یا اول آیه رو صفحه رو بخونه.
بله.
بعد ترجمهش رو بخونه ببینه چی گفت و چه مطالبی چه مفاهیمی تو این صفحه خداوند بهش القا کرد. حداقل کمیش 10 آیه است، حداقل لازم، حداقل مطلوبش 50 آیه است. این سقفش تا 10 جزءه، چون در روایت داره یک کسی آمد گفتش مثلا من بیکارم، مثلا یکی تو زندان افتاده سلول انفرادی یه قرآن هم داره، ممکن 15 ساعت وقت داشته باشه بگه من همینجور بخونم. حضرت نهی کردن، گفتن نه، چون تو با این سطح عموما دیگه نمیتونن حداقل تدبر رو داشته باشن بیش از 10 جزءه. در اگه کسی میخواد بیشتر بخونه، یک ملاکش اینه که قرائتش همراه با تأمل تو مفاهیمش باشه. الا لا خیر فی قرائت لیس فیها تدبر، قرائتی که توش تدبر و اندیشه نباشه که خود خدا را از من چی خواست، خیلی خیلی نداره. پس این از حیث کمی حداقل 10، حداقل مطلوب 50 که بخونه و ترجمهش هم بخونه. اما نکته دیگه ای که برای تکمیل قرائت لازمه اینه که آدم خودش رو در جریان آیات قرار بده. این همون روایتی که هفته گذشته اشاره شد که فرمودن که انت تقرأ القرآن ما نهاک، تو مادامی که قرآن نهیت کنه، نهیبت بزنه، یقتو بگیره، بهت یک دستوری بده، قرآن را قرائت کردی. فاذا لم ینهک، اگه این صفحه قرآن رو من خوندم دیدم نه اصلا با من کار نداشت، یه داستانی داره میگه، یه سری اخباری داره به من میگه و نهیبی به من نزد، یقی از من نگیره، فلست تقرأ، در حقیقت قرائت نکردی، حالا یه داستانی خوندی. عرض کردم حالا بستگی به اون اخلاص و نیت یه ثوابی هم بردی، اما اون اثری که از قرائت میخواسته حاصل بشه حاصل نمیشه، پس گویی اصلا قرائت حاصل نشده. چجوری میشه قرآن به آدم نهیب بزنه، به آدم امر و نهی کنه؟ اینی که خودش رو آدم به جایی که توی صحنه نگاه کنه دیگران دارن نقش بازی میکنن، خودش بیاد این من اگه اینجا باشم چه کار میکنم. مثلا قوم نوح بهش گفتن که بابا ولمون کن، خسته شدیم.
درست.
من تو شرایطی که یک کسی یک حقی رو به هم بگه و اون حق رو برام تلخ باشه، چقدر میگم بابا ولمون کن؟ اینجوری باید تک تک آیات رو باید آدم اینطور قرائت کنه. اگر بچه کوچیکی که من به من انتقاد کنه براشفته میشم یا نه؟ خب فرعون هم پس اگه اینجوری باشه حق داشت دیگه.
درسته.
چون فرعون برای خودش یه فرد فرهیخته با شخصیته، حضرت موسی یه چوب بچه سر راهی پیداش کرده، به طبق ارزش های اونا نگاه کنه فاصله زیادی داره. فاصله فرعون با حضرت موسی طبق ارزش‌های غلط اون زمان خیلی بیشتر از فاصله من با بچه خودمه.
درست.
اینطور آدم خودشو در جریان آیات قرار بده، کم کم قرائت سازنده حاصل میشه.
کم کم حاصل میشه انشاءالله. خیلی متشکرم، ممنون از شما و توضیحات بسیار زیبا و خوبی که فرمودید. انشاءالله هممون با هم، خودمون میگم، همین ماه مبارک رمضان گام اول رو برداریم و در این جهت قدم برداریم. خیلی ممنونم، با شما خداحافظی میکنم، از شما التماس دعای خیر دارم.